اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد. جلسه گذشته عرض کردیم که ما در طی چند جلسه بر اساس حلقه ثانیه که این قسمت هایی که میخواندیم از طرق و وسائل احراز وجدانی دلیل شرعی اعم از لفظی و غیر لفظی بحث کردیم، از تواتر، اجماع و سیره متشرع هم به عنوان اهم این طرق و وسائل نام برده شد و گفتگو شد. اما در این قسمت مرمای صدر بناشون بر این هست که از طریقه اثبات سکوت تأییدی و تقضی معصوم در قبال سیره عقلایی به انجام رسیده و خودش یک دلیل شرعی غیر لفظی هست، سلام علیکم، بحث بکنه. خب لکن قبل از اینکه به تقریر بخواد ازشون اشاره بکنه، اول میخواد معاصرت سیره عقلایی رو نشون ما بده که این چطور ثابت میشه. ما اول ببینیم که معاصرت سیره عقلایی چطور به اثبات میرسد، بعد که این رو دانستیم اون وقت بریم سراغ اون سکوت و تقریر و مسائلی از این قبیل. اگر حاجه ها چیز نیستش در کلاس ها میبندید که ما مزاحم کسی نباشیم. بسته شد، خیلی بله احسن، خیلی این شوفاجا روشن نباشه ها، چجوره آله اگر بله احسن شد. میگن ان احسنتم احسنتم، ولی خب بالاخره ما حالا میگم احسن
خودم نفهمیدم.
بله به هر حال بله. خب پنج طریق رو ما در کتاب باش مواجه هستیم که ایشون ارائه میکنن. طرق رو ایشون نامگذاری نکردن، ما براشون اسم گذاری کردیم. البته حالا اسامی مناسبتر و تیترهای مناسبتری هم میشد در نظر بگیم، خود منم به ذهنم میامد یه خود طولانی میشد دیگه، لذا به همین مقدار اکتفا کردیم. طریق اول رو اسمش رو گذاشتیم الاستصحاب القهقری، طریق دوم دراسه تاریخ، طریق سوم انتفاع و لازم عدم وجود حادث سیره فی عصر المعصومین علیه السلام وجدانن، طریق چهارم انتفاع البدیل، و طریق پنجم الملاحظه التحلیلیه الوجدانیه. این اسامی رو هم برای این پنج طریق ما انتخاب کردیم. طریق نخست که الاستصحاب القهقری بود، استصحاب قهقرایی علیکم السلام مطرح کردیم که ما از حال حاضر میریم به سمت عقب و میگیم آقا اگر الان شرایطی هست در گذشته هم بوده و اقلا اگر الان روشی دارن و سیره‌ای دارن این در گذشته هم بوده است. این یک روش بود که مطرح شد. البته این روش خوب خالی از اشکال نبود. مؤلف شهید علامه فهامه جناب آی صدر ایشون اشکال هم فرمودن به این طریق. اما طرق دیگر که حالا خیلی اشکال مطرح نمی کنن، اما به هر حال اونا هم شرایط خاص خودشو دارد، محدودیت های خاص خودشو دارد که باید بهش توجه بشه. سر بحث مشخص بشه دوستانی که تازه رسیدن، و اون این که ما می خواهیم معاصرت سیره عقلا رو با معصومین علیه السلام اثبات کنیم. اثبات کنیم که این سیره‌ای که عقلا دارند و مد نظر ما هست این معاصر معصومین بوده، تا بعد مرحله بعد سکوت امضایی معصوم رو در کنار او بتونیم اثبات بکنیم. خب طریق دوم از طریق الثانی رو که ما اسمش رو گذاشیم دراسه تاریخ، این هست که یا به شکل کلی ما کتاب‌های تاریخی رو مطالعه کنیم و از طریق مطالعه کتب تاریخی به این نتیجه برسیم که در زمان معصومین روال به چه نحوی بوده، چه جوری بودن مردم، چه روشی داشتن، چه کار میکردن، یا نه بیاییم از طریق مطالعه روایات و احادیث فقهی اینها رو بررسی بکنیم، مطالعه بکنیم و از طریق بررسی و مطالعه روایات و احادیث فقهی به این نتیجه برسیم که سبک و سیاق مردم در اون زمان چی بوده. میدونید که تو خود این روایات اگر عزیزانی که با روایت دمخور باشن، ارتباط داشته باشن و اهل روایت خواندن باشن، میبینن تو خود این روایات احیانا ما بازتابی از فرهنگ زمانه معصومین و شرایط زندگی مردم و سبک زندگی اونها را میبینیم. در قالب همین سوال و جواب ها شخص آمده زندگی خودش رو تشریح میکند برای امام علیه السلام، میگه وضعیت ما اینطوری است، تکلیف چیه، چه کار باید بکنیم، مردم اینطوری هستن، یا خود امام بیان میکند، یا بالاخره در حاشیه اون روایت به حدیث احیانا مواردی رو علما فرمودند، تا حدودی این میتواند نشانگر شرایط واقعی زندگی مردم در اون زمان و سیره عقلا به ما هم عقلا در اون دوره باشد. خب نکته مهمی که اینجا هست که یک مقدار کار رو مشکل میکند برای ما این هست که مورخین، تاریخ نگاران، تاریخ نویسان، اینها اونقدر دغدغه بفرمایید که حقیقت گویی همچون که روات داشتن رو نداشتن. یعنی یه تاریخ نویس معمولا روالشون اینطور بوده که هرچی گزارش تاریخی میشنون رو ثبت بکنن که از دست نره، با این شخص با اون شخص برخورد میکردن، شخص دیگر، فرد دیگر، گزارش هایی که مینوشتن رو ثبت میکردن. آقا این راوی ثقه هستش، راویش مورد اطمینانه، تو خودت مشاهده کردی یا از آدم مورد اعتماد شنیدی دیگه، این معمولا در کتب تاریخی وجود نداره. نمیخوام بگم هیچ گزاره تاریخی قابل اعتنا نیست و قابل اعتماد نیست، ولی علل عموم حرف های پرت و پلا هم توی اینه زیاد هست، یعنی یه جاهای حالت قصه پردازی به خودش گرفته، یه نقل ضعیفی، یه احتمالی، یه انقرضی، یه چیزی کسی گفته. این دیگه نکته جالبی، اینم خواسته برای خواسته کتابش واسه کامل‌تر بشه، کتاب مفصل‌تری بشه، این آورده. حالا اگر شما این رو هم زمینی بکنید به اینکه تاریخ رشته‌ای بود که از توش پول در نمی‌اومد، نون نداشت، یعنی کسی از این رشته نمی‌تونه زندگیشو اداره بکنه، لذا مورخین معمولاً در دربار پادشاهان ناشار بودن زیست بکنن و از طریق اتصال به ملوک ارتزاق بکنن. همین مطلب سبب میشد که اینها گاهی اوقات یه مطالبی رو در کتاب تاریخشون بیارن که اون خلیفه خوشش بیاد، اون پادشاه خوشش بیاد، یا احیانا یه جاهایی که قصه پردازیه و این قصه پردازی جذابیتی دارد ولو اینکه خیلی ریشه حقیقی هم نداشته، ریشه واقعی هم نداشته باشد، اون رو ذکر میکردن برای اینکه اون پادشاه لذت ببره و خودش خوشش بیاد، یا از اون سو بعضی مطالب که احساس میکردن اون خلیفه ممکنه خوشش نیاد رو حذف میکردن. کما اینکه در کتاب تاریخ ابن اسحاق همین اتفاق افتاد. این ابن اسحاق بنده خدا رفت تاریخ اسلام نوشته بود، خیلی کامل، خیلی مفصل، خیلی جالب، خیلی مطالب آورده بود و از جمله یه سری مطالبی رو در مورد خب امیرالمومنین امام علی علیه السلام آورده بود، نقش ایشون در تاریخ اسلام، در خدماتی که به اسلام کرده، از جایگاه بالای ایشون، یا از اون طرف برخی از مصالب و برخی از مساوی جناب عباس عموی پیامبر رو هم مثلا خب بود. احیانا خب عباس یه مقدار دیرتر مسلمان شد دیگه، طبیعتا در جنگ اسیر شد و بالاخره یعنی همراه کفار قریش بود، حتی تا جنگ بدر هم هنوز با اونها هست و خب شرایط اینطوری دارد عباس، بالاخره شرایطش خب این پدر بزرگ عباسیین بود، پدر بزرگ بنی العباس بود، عباس عموی پیامبر خدا، را تحمل نداشتن که این مطلبی احیانا علیه عباس در تاریخ بیاد، یا اینقدر تعریف از امام علی علیه السلام یعنی چه معنا نداره. مثلا ابن اسحاق بنده خدا تاریخش رو نوشت برد پیش خلیفه، من خود نگاهی کرد و خوند و بررسی کرد که آ این چیه دیگه، یعنی چه، چرا قدر مفصله، یعنی چرا این چیزا رو توش نوشتی، منظورش این بود، چرا این چیزا چیه، چقدر زیادی دیگه، اینقدر آدم شرحش نمیده دیگه مطلبو، دیگه خلاصه این مطلب بگو تمومش بکن، این همه حرفای زیادی چیه. ابن هشام وارد بود، زرنگ بود، از منظر مبارکتون که این آمد چی کار کرد؟ آمد همون کتاب ابن اسحاق رو، یالا سلام علیکم، همون کتاب ابن اسحاق را، بله همون کتاب ابن اسحاق را، خدا انشاءالله آخر آقامت طلبه ها برمان، بله انشاءالله که موفق باشید، میتونیم پخش بکنیم
نه یه چند لحظه
بله جلسه دست شما در نکنه، بله آفیشه، بله شما پخش، پس بین رفقا پخش بکنید، بله چون ایام موالید هست و بله میخوان که آب نشه، ممنون، بله این بابا رشوه بود اول از همه خود من دارد که دیگه من
اولفاز خدادیسش اولفازه اولفازه بوده تعدادشه گفت روز میلاد
از دست شون ندکن، کدوم که از آقایون هستن ما خودش نیومده هدایاش رو فرست، دست شون ندکن، بالاخره آقایون بد نگاه نکنن به این روزای خوش حواسا فرست نمیدونم بعد آقا بده درسمون بخونیم. ابن هشام آمد همون تاریخ را آمد تهذیبش کرد، تنظیمش کرد، اون مطالبی که میدونست خلیفه عباسی بدش میاد اینا رو حذف کرد، قسمت های امام علی ایناش رو کم کرد، قسمت های بدی های عباسش رو کم کرد، اون بلاخره قطامش رو زیاد کرد، بلاخره یه مقداری بهش رسید، بهش رسید، عرض کنم که چیز قشنگی شد، آورد داد به خلیفه، خلیفه گفت ها حالا شد، این خوبه. اول کسی که معروف از تاریخ اسلام سیره ابن هشام، که یعنی همین تاریخ اسلام در حقیقت، سیره ابن هشام اول کتاب تاریخی در جهان اسلام هست که هنوز باقی هستا، حتی تکنگاری ها بوده، تکنگاری هایی که مثلا درباره یک واقعی خاص، مثلا علی مخنف، یا تکنگاری هایی که درباره واقعی عاشورا است، مثلا رفعه طف رو اومده اون نوشته، که حالا متأسفانه اصل کتاب که از بین رفته است، ولی به هر تقدیر تکنگاری ها بوده ها، اما کتاب تاریخ مفصل این سیره ابن هشام که تا الان هم چی باقی است. دیگه بعد از اون دیگه بقیه آمدن، طبری آمد، دیگران آمدن، ابن عسیر آمد، دیگران، همین کتاب تاریخ میشد. ابن اسحاق اولین نفره، لکن کتابش باقی نمونده، اصلا کتاب از بین رفت به خاطر اون مطالب زیادی که داشت به قول خلیفه وقت. دقت میکنید مطالب در شأن امیرالمومنین مطالب زیادی میدونستان، یعنی چه اینقدر علی علی یعنی معنا نداره. عرض کنم که ابن هشام زرنگ بود، سیاستمدار، لذا کتاب او موند، کتابش باقی بود. اینو میخواستم عرض کنم که همین که اهل تاریخ این بنده خدا علمشون دانششون یا حالا اون زحماتی که میکشیدن، این از توش پولی در نمی آمد، زندگی اینا اداره نمی شد، اینا ناچار بودن که اینا بالاخره برن خودشون رو متصل بکنن به یک درباری، به یک خلیفهی، به یک پادشاهی، از این راه زندگیشون اداره بشود. همین هم باز بی تأثیر نبود در این که یه سری از مطالب رو حذف کنن، یه سری مطالب رو اضافه کنن، چیزای از این قبیل. فردا میخوام بگم همه این امور سبب میشود که ما اینقدرها که باید نتوانیم به این کتب تاریخی اعتماد بکنیم. خوب رفقا توجه بکنید، یه بحثی همیشه مطرح بوده، الان در قم هم ما این بحث رو داریم، آقایونی که اهل علم و طلاب و فضلایی که در رشته تاریخ کار کردن، احیانا دکترای تاریخ دارن یا بالاخره جز تاریخدانان خوب حساب میشن، اینا همیشه اعتراض دارن که آقا چرا مثلا در حوزه تاریخ مثلا نمیپردازن، اینقدر اهمیت نمیدن. چرا به تاریخ پرداخته میشود، اما اینکه ما بخوایم بر اساس این گزارهای تاریخی فتوا بدیم کار به این آسانی نیست. ما در مقام افتاء، اگر کسی اهل فتیا باشد بخواد فتوا بدهن، در مقام افتاء باید مشتش خیلی پر باشه آقا جان، باید دستش پر باشه، نمیشود همینطوری بعضی شنیده های ما فتوا بدیم که. تازه چی عرض میکنم، فلذا ما باید اعتماد پیدا بکنیم، وثوق پیدا بکنیم، علم پیدا بکنیم که این نقل تاریخی که شده است این قابل توجهه، قابل اعتماد، یا همون ویژگی های خبر واحد رو مثلا داشته باشد، اون ویژگی های حجیت او رو داشته باشد، ما به این صورت متوجه بشویم که اون حجت و لذا از او استفاده بکنیم. خب این هم یک مطلبی که ما از اینا استفاده کنیم و با دیدن روایات یا با دیدن تاریخ یا چیزهای از این قبیل متوجه بشیم سیره عقلا چی بوده. همچنین علمای ما، بزرگان ما، جمهور فقهای ما، جمهور که وقتی ما میگیم در لسان آقایون تعبیر جمهور به معنای اکثریت قریب به اتفاق هستش. البته من نمیدانم شهید صدر اینجا هم منظورشون همون اصطلاح خاص فقهای ما هست، یا اینکه نه جمهور که میگن این همون مثلا حالا تعداد زیادی از فقها مثلا حالا عموم فقها. بله جان، نه نه، جمهور فقها وقتی گفته میشود یعنی اکثریت قریب به اتفاق فقها. میگن فرق نمیکنه، اون رو باید مشخص بکنیم. جمهور المتأخرین یعنی اکثریت قریب به اتفاق فقهای متأخر. طبیعتا وقتی تو از فضای خودمون داریم بحث میکنیم منظور شیعه هستش، دقت میکنین؟ لذا اگر بخوان بگن جمهور الفقها و منظورشون فقهای اهل سنت باشد، باید یه قرینه باشد که مشخص بکنه. اما گاهی اوقات جمهور رو که میگن شما میخوای با همه کلاس دست بدی یا اینکه به همین مقا اتفاق میکنی، ماشاءالله همرم پوشش میده، آقا دیر آمدی، باید آروم و یواش یه گوشه بشینی کتابتو باز کنی مطالعه کنی. عرض مسترتون که فرنشون تمام طرف رفت یه صد مورد جبری شد با همه صد هزار نفر دست دار ایشون تقریبا تو مایه ها. بعد عرض محضر مبارکتون که ما دیده بودیم گاهی اوقات بعضی اساتیدی که طلب وقتی دیر وارد کلاس میشد سلام میکرد دعواش میکردن، تو خیلی بیخود میکنی سلام میکنی وقتی که حواس کلاس پرت میکنی، یعنی چه؟ آروم ساکت بره گوشه بشین. عرض کنم که حالا اصلا ما یه همچین روال نداریم ما، ولی میگم دیده بودیم. بله نه نسلشون منقرض شدن اساتید بعد دیگه تو دورهای جدید خیلی مدرن تر فضا تغییر کرده. بله البته شما رو شامل نمیشه، شما دست پر اومده بودید، شما هر کار دلت خواست انجام بدید، کلاس آزادی، کاملا آزادی. شما بودید؟ بله، دست شما درد نکنه، شما میخواستی کلاس ما رو به هم بریزید. بله میگن شما توضیح بفرمایید. بله سر شما نمید. محبت فرد اهم محضرتون که خب ما ببینیم که فقهای ما در حوزه خوب نهد بفرمایید، فقهای ما این خیلی تبعیض زیاد بوده، فقهای ما این نه خب رفقا ببینید این شامل رشوه آخر ترم هم هستش که بالاخره نمره پایان ترم رو هم شامل میشه. بگیم درس امروز شد جلسه ای شد. فقهای ما خدا هدایت کنه ما رو، فقهای ما آمدن در ابواب معاملات فتواهایی دادند. فرضم این است که در چارچوب معاملات اینا فتواهایی که دادن اینا رو احیانا انتظار کردن از وضعیت عامی که در نزد عقلا مرتکز بوده و عقلا این روش ها رو داشتن. خب باز از فتوای فقها هم چه بسا احیانا بشود دلالاتی رو به دست آورد برای اینکه ما سیره عقلا در زمان معصومین رو کشف بکنیم. خلاصه طور کلام این شد که ما از مطالعه تاریخ یا مطالعه روایاتی که منعکس کننده تاریخ هستند یا از فتاوای فقها که فتاوا بتوانن منعکس کننده سیره عقلا باشند در زمان معصومین بتوانیم به این اطمینان برسیم که در زمان معصومین چنین روشی وجود داشته، چنین سیره‌ای جریان داشته و وجود داشته. این یکی از راه هاست. اما رفقا واقعا کار به این سادگی نیست، خیلی کار سختیه. عرض کردم با صرف اینجور مطالعه ها ما بخواییم به نتیجه قطعی برسیم که این سیره در زمان معصومی بوده یه مقداری کار سخت خواهد بود. برای جان
روایات تاریخی زیر تاریخ میان آخر یا نه؟ چون اینجا در بحث تاریخ رو میگه چجوری مثلا اون
مراد شما از روایات تاریخی چیست؟ اگر منظور شما از روایات تاریخی یعنی همون گزاره‌هایی که در کتب تاریخی نقل شدن که همون است که ما عرض کردیم، اگر منظور از روایات یعنی همون روایات اهل بیت علیهم السلام که اونم که عرض کردیم گفتیم برخی از روایات اینا منعکس کننده شرایط اون زمان هستن، سائل آمده شرایط خودشو توضیح داده یا امام خودشو بیانگر بیان نکته رو بیان کردن، در مجموع اینا رو از اینها استخراج کردیم و به دست آوردیم. از طریق الثانی النقل التاریخی، گفته میشه کلمه تاریخ معربه، اصلش هم مورخ بوده، بعد از کلمه مورخ همون تاریخ و یعرخه و اینا ساخته شده، فعل ازش ساخته شده و مصدر ساخته شده، اصلش مورخ بوده که مورخ یا ما میگیم مورخ دیگه، ما میگیم مورخ فلان هم مورخ، مورخ معرب ماه روز است، ماه روز این عربی شده، معرب شده، شده مورخ و از این مورخ کلمه تاریخ در عربی ساخته شده و بعد هم دیگه صرف شده است به اشکال مختلف. این بله این روشی بوده است که عرب ها داشتن کلمات رو از جاهای دیگه میگرفتن، یک دشتاشه عربی تنش میکردن، کلمه میشد عربی و حالا برو پیکار رهاش کرد تو زبان. هر کدوم خاطرتون که یعنی کلمه رو این راحتی نمی آورن داخل زبان، یه تغییراتش میدن بعد رهاش میکنن. مثلا فرضتون که کلمه سراد به معنای سراد به معنای راهی که در مقابل خانه ها بوده، شما یک خانه رو سلام نکنم، یک خانه رو در نظر بگیرید که این با جاده اصلی فاصله داره، یه راهی از درب خانه میاد تا به جاده اصلی میرسه، خونه های روستایی مثلا، خونه های توی شمال مثلا، جایی دیگه در نظر بگیرید که تو بین مزارع و اینها خونه باشه، خود درب خانه جلوش یه راهی وجود داره. در زبان ظاهرا یونانی یا رومی، حالا فراموش کردم چون من خیلی سال پیش مطالعه کردم، این رو بهش میگن سراط. خب این وارد عربی شد، شد سراط از اون سراط اون زبان کلمه سراط ساخته شد و امثال ذلک. این رو در کتب علوم قرآنی ذیل یک عنوان کلمات دخیل در قرآن، کلماتی که ریشه غیر عربی دارند اینو بحث کرده. خیلی کلمات هست مثلا ریشه فارسی دارد، ریشه مثلا رومی دارد و امثال ذلک. البته اینا وارد زبان عربی شده، عربی هم شده، یعنی معرب شده، عرب ها اینو به شکل گسترده به کار گرفتن و قرآن کریم هم امثال از این کلمات چی استفاده کرده است. بگذاریم به هر تقدیر النقل التاریخی اما فی نطاق التاریخ العام گاهی اوقات در چارچوب تاریخ عمومی همین کتب تاریخی رو شما میبینید و از اون برداشت میکنید. یکی از کتب تاریخی که حقیقتاً بستر مناسبی است برای شبه زایی و شبه سازی علیه اسلام همین کتاب تاریخ طبری است. خیلی مثلا جون میده برای این مطلب که مثلا هر کس هم میخواد علیه اسلام مطلبی بگه، همین مثلا تاریخ طبری یه دور بزنه میتونه کلی نکته گیرش بیاد که علیه اسلام استفاده کنه. اما فی نطاق تاریخ العام او فی نطاق روایات و احادیث الفقهیه، یا بیان در چارچوب روایات احادیث فقهی، و یتوقف اعتبار هذا النقل اما على كونه موجبا للوثوق والعلم او على تجمع شرائط الحجيه التعبديه فيه، وفي هذا المجال يمكن الاستفاده من الروايات نفسها. چرا؟ لانها تعكس ضمنا جوانب من حیات الروات و الناس وقت اذن. ایشون میفهمند که اعتبار این نقل ها اما علا بله اعتبار این نقل یا متوقف است بر این که این موجب وثوق شود. این واو عطف تفسیره للوثوق والعلم، موجب وثوق علم شود، یا متوقف است بر این که شرایط حجیت تعبدی در آن جمع بشه. علا تجمع شرایط الحجیت التعبدی فی، مثل چی؟ مثل خبر واحد ثقه، خبر واحد ثقه که البته شما خبر واحد رو در موضوعات هم حجت بدانید، اینم بیانگر یک موضوعی است و حجیت رو قائل باشید و لذا بتونید روش استفاده کنید. خب و فی هذا المجال در این عرصه یمکن الاستفاده من الروایات نفسها، از خود روایت هم میشه استفاده کرد. حالا اصلا لازم شما تاریخ برید که از خود روایت. چرا؟ لانها تعکس ضمنا، خود همین روایات منعکس میکنن و بازتاب میدهن به شکل ضمنی البته جوانبی و ابعادی از زندگی روات و مردم را وقت اذن در زمان معصومین. کما یمکن الاستفاده ایضا من فتاوى الجمهور، جمهور فقها، فی نطاق المعاملات، در چارچوب عبادات. خب خیلی اینطور نیست، نماز اینطور بخونید، روزه اینطور بگیرید، ما خیلی با زندگی مردم سر کار نداریم، چون خود شریعت ورود کرده و اموری رو برای اونها جعل کرده، وضع کرده احکامی رو، اینو باید رعایت کنید. اما در نطاق معاملات، چون معاملات علل عموم هم جنبه امضایی داشتن و دارن، فلذا اونجا بیشتر ما میتوانیم کشف بکنیم که در بین مسلمی، در بین مردم چه روش هایی وجود داشته. مثلا شما زهار میخوانید، ایلاء میخوانید، چیز از این قبیل میخوانید. خب وقتی کتاب زهار رو که میخوانید آشنا میشید با اینکه یک نوع طلاق دادنی در دوران جاهلی وجود داشته به نام زهار، مثلا که مرد به زن خطاب میکرده است که ظهرک کظهر امی، یا ظهرک کظهر اختی، مثلا تو برایم مثل مادرم میمونی. یعنی چی؟ من میتونم با مادرم ازدواج بکنم؟ نه. تو برایم مثل خواهرم میمونی؟ من میتونم با خواهرم ازدواج بکنم؟ نه. تو هم از این به بعد برایم مثل خواهرم میمونی و دیگه من با تو کاری ندارم. این نوعی طلاق حساب میشده. خب شما کتاب روایات زهار رو که میخونید با این فضا هم آشنا میشید که پس در اون زمان این روش ها وجود داشته، من اینجور مسائل جریان داشته. خب فتاوى الجمهور فی نطاق المعاملات، مثلا یا حالا انواع اقسام بیع هایی که میکردن، انواع اقسام معاملاتی که میکردن، تمام اینها رو شما میتونید اونجا هم مشاهده کنید. به اعتبار ها منتزعه احیانا عن الوضع العام، اینا به اعتبار اینکه اینها انتزاع میشدن گاهی اوقات از وضعیت عامی که المرتکز اقلائیان، به نحو اقلائی اینها مرتکز بوده و نهادینه شده بوده و در میان مردم جا داشته و رواج داشته. قبلا شاید گفتم مرتکز رو اگر خیلی بخواید فرهنگستانی ترجمه کنید، ببینید نهادینه شده، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ به این معنا میتونید معنا بکنید. اما حالا نخواستید خیلی دیگه فرهنگستانی معنا بکنید، نهادینه شده، امری که رسوخ دارد، امری که یک ثباتی داشته باشد. چیزی که ثبات نداره ما مرتکز نمیگیم. باید این مقدار انگاری تو ذهن افراد فرو رفته باشه و جا افتاده باشه. مثلا کلمه نهادینه شده از این جهت مناسب هست که من عرض می‌کنم، یه چیزی که یه رسوخ و ثباتی میشه برای او در نظر گرفت. خب الا جانب دلالات تاریخ العام، این که شما روایات رو میتونید بررسی کنید در کنار دلالت‌هایی که تاریخ به شکل عمومی برای شما دارد. میگه با هم دیگه، میگه مانعت الجمع نیست که کسی فکر نکنه که تاریخ رو خون دیگه روایت رو نخوند، یا روایت رو خون تاریخ رو نخوند. نه، مانعت الجمع نیست، قابل جمع است و هم راحتی هم جمع میشه. خب این از طریق الثانی. اما از طریق الثالث که یک کمی تیترش طولانی شده است، تیتری که براش گذاشتیم اینه: انتفاع لازم عدم وجود هذه السیره فی عصر معصومین وجدانن. خود تیتر شما اگه ترجمه بخواید بکنید بگیم آقا اگر این سیره در زمان معصومین وجود نداشته باشد یه لازمه ای دارد که اون لازمه منتفیه. عبارت ببینید، من از ته به سر معنا کردم. اگر این سیره در عصر معصومین وجود نداشته باشد، خب این یه لازمه ای دارد که لازمه آن منتفی است وجدانه. از نگاه وجدان این باطل هستش و منتفی این نشدنی هستش. خب مثالی مروای صدر میزنن و در قالب این مثال سعی میکنن دیدگاه خودشون رو مطرح بکنن. البته مناقشه در مثال فنی نیست، لکن ما این مناقشه رو خواهیم کرد. در مثال ایشون مناقشه میکنیم، به ذهنمون میاد که مثال خوب نبود، کاششون مثال دیگری پیدا میکرد. حالا اول مثال رو بگم، بعد حالا تخریبش ماند برای بعد. عرض کنم که مثالی که میفرمایند این هست، میگن ببینید در وضوع ما چه کار میکنیم؟ ما با بخشی از دستمون، یا بگیم با کف، بخشی از سرمون رو مسح میکنیم. درسته؟ ما میایم سرمون رو که میخواییم مسح بکنیم به قسمتی از کف دست رو روی سر میگذاریم یا رو پا میگذاریم، چی؟ مسح رو انجام میدهیم. چه بد نگاه میکنید؟ چون این کار نمیکنید؟ چون چه کار میکنید؟ معمولا این روال هست. حالا قبلا که این کار رو ما میکردیم، عرض هم زدتون که خب ما بگیم که این سیره از زمان معصومین بوده است، وجود داشته، و همینم دلالت میکنند بر این که مسح با تمام کف دست واجب نیست و نبوده. حالا چه؟ به جهتی که ما اگر ببینیم که چنین سیره‌ای نبوده است و مثلا فرض بفرمایید که مسح با تمام کف دست هم در میان مردم رواج داشته، خوب با من باشید؟ مسح با تمام کف دست هم در میان مردم رواج داشته، آیا جای این سوال نبود که افراد شیعیان از اهل بیت بپرسن آقا کدومش درسته بالاخره، با بخشی از کف دست یا با تمام کف دست؟ جای این پرسش نبود؟ جای پرسش بود دیگه، واضحه. خب و این اگر یه امری بود که رواج داشت، نمیخوایم بگیم سیره کل فل کل بودا، اما به هر حال یه بخشی از مردم لااقل با کف دست این کارو میکردن، بخشی با گروه دیگر از مردم با بخشی از دست این کار را انجام میدادن، به هر حال سوالات زیاد میشد. هی هر کسی باقا بلخواه تکلیف رو نفهمید، از امام بپرسید تکلیف چیه. خب و بعد این سوالات برای ما گزارش میشد. چرا؟ به خاطر کثرت اسئله و بعد هم کثرت عجیبه، سوالات زیاد، جوابهای زیادی رو هم دربر، یعنی در پی خواهد داشت، و طبیعتا اینها به ما چی میرسه؟ لااقل یه بخشش باید به ما برسه. خب ما میریم سراغ روایاتمون، نگاه میکنیم آیا ما روایتی تو این زمینه داریم؟ هیچ روایتی نداریم. آخه مگه میشه یه مسئله اینقدر مسئله گسترده عام البلوایی باشه، مسئله ای باشد مورد ابتلاء عموم مردم باشد، ولی اینو نرم بپرسن؟ خود همین نشان میدهد که عرض منظرتون که قاعدتاً چنین چیزی نبوده. سیره عموم بر این بوده است که با کل کف دست مسح نمی کردن، همه روالشون این بوده که با بخشی از کف دست مسح می کردن، لذا برای کسی سوال ایجاد نمی شده. دقت فرمایید، یه لحظه با من باشین. شما الان تو همین مجموعه خودتون اگر عده یه جور رفتار کنن، عده یه جور دیگه رفتار کنن، شما تازه واردی، خب جای سوال برات مطرح میشه، میپرسی، میگه آقا چرا بعضی اینطوری رفتار میکنن بعضی اینطوری رفتار میکنن؟ اما اگر نه، همه یک صدا یک کار دارن انجام میدن، همه هماهنگ دارن یک کار انجام میدن، معمولا انسان تازه وارد که متعبدن باشد به اون جمعیت دیگه سوال نداره، دیگه میگه پس حتما قانون اینجا چی؟ همینه دیگه. همه دارن میگه آقا وقتی مثلا نماز شده بریم این سمت، هم دارن این بری میرن، میرن به سمت مثلا غذا خوری برداشت. از منظرتون که خیلی خوب، خب این دیگه جای سوال نه. اما اگر نه، این سیره منعقد نشده باشه، یه عده اینطوری بکنن، یه عده اونطوری بکنن، یا حتی حالات سوم، چهارم، پنجم شما میتونید در نظر بگیرید، قطعا جای سوال چی؟ باقی میماند. اما المناقشه، مناقشه ما این است که حضرت آقای صدر خدا انشاءالله رحمتت کنه، شما در این بحث، خدا اما شما رو بیاموز، از که من در جایی منتشر کرده بودن مطلب در شهید صدر، بعد در فهرست شاگردان شهید صد اسمم نوشته بودن، چاپ کرده بودن، چاپ شده و پخش شده از اخبار شاگردان شهید صد. تا آقا من جز شاگردانش نیستم. گفتم مگه میشه؟ امکان نداره. خودت حالیت نیست بودی، گوشه ها بودی، نخند. هر مثلا چون که حتی از یه همایش رسمی برای من دعوتنامه فرستادن، مسئول همایش هم آدم خیلی مهم معروفی هستش، نشون با توجه به اینکه حضرت عالی مثلا سالها در درس شهید صد بود و استفاده کرده فلان یه حرفا، خواهی شما به مثلا اندیشهشون در فلان زمین با ما توضیح بده و خندور دور شدید. فلان بگذاریم بر تعبیر، ما عرض کنیم محضر ایشان که حالا ما از راه دور پیغام میفرستیم برای شما، شما الان داشتی بحث چیشی میکرد؟ بحث سیره اوغلا بود یا سیره متشرعه؟ ما داشتیم سیره اوغلا بحث میکردیم. سیره اوغلا یعنی چی؟ اوغلا به ما هم اوغلا چه روشی دارند، نه اوغلا به ما هم متشرعه. اینی که مردم چه جوری مسح سر بکشن، این چه رفتی به سیره اوغلا داره؟ اصلا اوغلا به ما هم اوغلا مگه مسح سر میکشن؟ خوب توجه کنید، اوغلا به ما هم اوغلا با یعنی انسان‌های عادی تو جوامعی که هستن، یعنی مسح سر اصلا کسی میکشه؟ رسم مثلا میگه جامعه ما همه مسح سر میکشن، یعنی چه؟ کجا رسمه این؟ این اگر نبود به عنوان یکی از امور شرعی و موجود در شریعت، آیا کسی چنین کاری میکرد؟ اگر میکرد بگید، من نمیدونم عرض آخر چون
جه.
بله، ما میگیم اوغلا به ما هم اوغلا چه سیره‌ای داشتند، نه اوغلا به ما هم متشرعه و اوغلا به ما هم شرعیین. اوغلا رفتار عادتشون چه تو زندگیشون؟ یه رفتارهای خاصی دارن. ها؟ آیا مسح سر کشیدن یا مسح پا کشیدن اینجا روش اوغلاییه؟ اگر اوغلا بخواهن کاری انجام بدن، یا سرت کثیف شده، خب برو سرتو بشور، بگه نه من اندکی دستم نمدار بود به سرم کشیدم، میخنده میشه بازی ها، چه برو سرتو بشور. دقت بکن چه عرض میکنم. اگر یه شخصی همینطوری دست به سرش بکشه، میگن سرت میخاره مثلا، یا آشغالی چیزی تو سرت بود، ها اینطور نمیگن. اما نه، من دست نمدارم رو به سرم میکشم، تازه بخششو، اونم چی؟ سیره اوغلا. عموم اوغلا رسمشون است که دست نمدارشون رو بخششو به سرشون بکشن. این که سیره اوغلا به ما هم اوغلا نشد که آقا جان، این شد سیره اوغلا به ما هم متشرعه. لذا باز میگم اگر اشکال به ذهن مرتب میاد مطرح بفرمایید، حالا اینکه من گوش بکنم به اشکال شما یا نه اون بحث دیگه است، ولی بخش شما اشکال مطرح کنید. بله چاجا الان دیگه وقت اشکال داره میشه ها. بله آقا نظر به امر دیگه داره. خیلی خوب، به هر تقدیر. نه مراد این هستش که پس این نکته هست در این مثال. خوب بود چون یک مثال دیگری انتخاب می‌فرمودن. اصل فکره درست است، اصل مطلب و نظریه درسته، اندیشه درستی است، اما خوب بودشون یک مثال دیگری برای این مطلب انتخاب میکردن که ما در اینجا دچار گیر و مثلا اشکال نشده. در مجموع خلاصه کلام در طریق ثالث این هست که ایشون میان در پنج نکته خلاصه میکنن. میگن اگر ما بخوایم از طریق ثالث برویم، که از غذا طریق بسیار مهم و خوبی هم هست، طریق ارزشمندی هستش، میگن از پنج تا نکته و مقدمه و مبنا اینجا وجود دارد. ما یکی پس از دیگری اینها رو میگیم، شما بعدم خواهیم گفت تو کتابتونم شماره بزنید. اینجا واضح هستش، داخل پرانتز مثلا گذاشتن یا داخل گیومه گذاشتن احیانا. اصلا خاطرتون که نکته نخست این است که اولا بعد مسئله باید عام البلوا باشه، مورد ابتلای عموم باشد، یه مسئله خاصی برای یک کسی در یک گوشه‌ای نباشد، عموم مردم با این مسئله چی درگیر باشه. مثلا تو مسئله ما عموم مردم سرشون بخاره مثلا، عرض کنم که بله عام البلوا باشه. نکته دوم این که اون حکم مقابل، حکمی که در تقابل با این حکمی که ما حالا در پی اثباتش بودیم، او به گونه ای باشد که یک گونه رفتاری رو طلب بکند که این اقتضای طبع نباشد این حکم، یعنی طبع انسان اون حکم دیگر رو اقتضا نکنه، طبع انسان مثلا این حکم اولی رو بیشتر بهش گرایش داشته باشه. میگم وقتی اینا رو میگن خود بیشتر سخت‌تر میشه رو مثالشون پیاده کردن، ولی به هر حال اینم نکته دوم. نکته سومی که میفرمان این هستش که انگیزه های زیادی وجود داشته باشد برای اینکه حکم این مسئله رو برای ما نقل بکنند. یکی از اون انگیزه‌هاش همون است که مسئله عام البلواییه و تو جامعه هم اختلاف وجود داره، بر سرش اختلاف وجود دارد، طبیعی است که مطلب رو باید نقل بکنند. نکته چهارم این که دلیل روشن و قابل توجهی برای پنهان کردن روایات و پاسخهای اهل بیت تو این زمینه وجود نداشته باشه. لعله بگیم آقا اهل بیت فرمودن، منتها این رو راویان پنهان کردن، شیعیان پنهان کردن چون مسئله خطرناکی بوده پنهانش کردن مثلا. نه، چنین چیزی در جریان چی نباشد. نکته پنجم این که ما ببینیم که چیز میزان قابل توجه و قابل اعتنایی از روایات و فتوای قدما در اثبات اون حکم مقابل به ما نرسیده باشد. پس حتما همین حکمی که الان ما بهش قائل هستیم و از طریق سیره اثباتش کردیم، این هم در زمان معصومین همین روش وجود داشته، حالا امضاش هم که بعدن بیاید. خلاصه کلامشون اینجا هست، یه خود بخونیم شاید بعضی اشکالات از اون اشکال خود حقیر تو خود متن حل بشه و شما به من بگید که آقای مطلب که واضح بود، تو چرا این اشکالی کردی. از طریق الثالث ان يكون لعدم قيام السيره المعاصره للمعصومين على الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاعه وجدانيا. ما شما وجدانا دارید وجدانيا؟ بخیر، میفرماید که این که برای عدم قیام سیره معاصر معصومین، یعنی عدم وجود در واقع، این که این سیره معصومین وجود این سیره معاصر معصومین وجود نداشته باشد، بر حکمی که مطلوب است، بر حکمی که ما می‌خواستیم با سیره اثباتش بکنیم، عدم وجود چنین سیره‌ای معاصر با معصومین، این دارای لازمه‌ای باشد. ان یکون لعدم قیام لازمون یعتبر انتفاعه وجدانی، یعنی از مقصدتون که معتبر است انتفاع آن وجدانی. به بیان دیگه میشه گفت که حالا مثلا بگیم این مقدم یک تالی فاسد و یک تالی باطل دارد، یه تبعات باطلی دارد، لازمه این باطل هست، لازمه این فاسد هست، فالمقدمه مثله فالبطلان. اصلا خواهدتون که خب فیست بطو به ذالک قیام السیره علی ذالک النحو، ما به این صورت قیام السیره و وجود السیره رو اثبات میکنیم. و نوضح ذالک فی مثال کما یعتی لنفر اننا نرید ان نثبت ان السیره المعاصره للائمه علیهم السلام كانت قائمه على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء. فرض کنیم ما می‌خواهیم اثبات کنیم که سیره معاصر با ائمه علیهم السلام این قائم بوده است، استوار بوده است بر اجتزاء، یعنی اکتفا، بسنده کردن بر اکتفا به مسح، حالا شما هم مسح پا در نظر بگیرید، به مسح پا به وسیله قسمتی از کف در چه چیزی؟ وضو، در وضو. این کار خراب میکنه. آخه مردم که وضو که جزء روش های عقلائیه نبوده، که جزء روش های شرعیه است. دقت میکنی مسح کردن در وضو هم همین ترتیب، یعنی این مقدار کار رو خراب میکند. دقت میکنید؟ حالا من یه پاسخی هم به خودم خواهم داده، جلتر این پاسخ به خودم میدم، من میخوام یه این یه ذره کار رو چی خراب خواهد کرد. خب فنقول، ما اینطور بگیم، میگیم ان سیرته اذا کانت منعقدتن علا ذالک حقا فهذا سوف یکون دلیلا علا عدم الوجوب لدا من یحاول الاستعلام عن حکم المسئله فیغنیه عن السؤال. ایشون میگه سیره اگر منعقد بوده است بر چنین کاری حقیقتاً، پس این می باشد دلیلی بر عدم وجوب. کتاب ما پاورقی زده الوجوب رو نمیشه، یعنی عدم وجوب المسح به تمام الکف. انصافا اینجا داشتیم پاورقی تو متن می آوردن، حالا داخل قلاب هم که شده، چون اصلا این نباشه واقعا چجور آدم میخواد بفهمد که این منظور از وجوب اینه؟ بخواد من شرز بکنم مثلا میگه در میگه چطور نفهمیدی؟ بعد یه قصه مفصله برای آدم تعریف میکنه، خب من چطور اون قصه تو بفهمم؟ دقیقا اینم از همون قبیله. حالا البته برای شما که بسیار بسیار طلاب مجدی هستید، پیگیر هستید، بحثا دنبال میکنید، میگید آقا خب تو دو خط بعد قرینه هست که این وجوب منظور مسح با تمام کف باشد، اما باز برای طلاب متوسط و ذهنی مثل بنده ممکنه که به این راحتی مطلب نرسیم، لذا این رو خوبه که اضافه بفرمایید. اینو هم پاورقی مال شما کتابتون داره، پاورقی رو خیلی داره که هیچ، از محضرتون که بله، فهادا سوف یکون دلیلا علی عدم وجوب المسح به تمام الکف لدا، در نزد چه کسی این دلیل عدم وجوبه؟ بله خیلی گرم شد، خیلی گرم شد. بله لدا من یحاول الاستعلام عن حکم المسئله فیغنیه عن السؤال، در نزد کسی که این استعلام میکنه و میپرسد و طلب دانستن میکند نسبت به حکم مسئله فیغنی هن سوال، این آدم دیگه سوال نمی کنه، این آدم سوال نیاز ندارد. چرا؟ چون سیره این بوده، باز تأکید بکنم، سیره عموم این بوده که با بخشی از کف دست مسح پا می کشیدند. دقیقا پرشه عرض بکنم دیگه جای سوال باقی نمی مونده. و اما اذا لم تکن سیرت و منعقدتن علا دالک، اما اگر چنین سیره منعقد نبوده است بر اینکه با بخشی از کف دست بفرمایید که مسح پا بکشند، و کان اقتراب المسح به تمام کف واردن فی سلوک العملی لکثیر من المتشرعات وقت اذن، و این فرض مسح با تمام کف این وارد شده بوده است در سلوک عملی بسیاری از متشرعه در اون زمان، اما نه همشون، بسیاری اما نه همشون. خب فهذا یعنی ان استعلام حکم المسئله ینحصر بالسؤال من المعصومین، این که ما حکم مسئله رو بدانیم این منحصر میشه در اینکه از معصومین سوال کنیم. اول رجوع الی روایاتهم، یا ما رجوع بکنیم به روایات معصومین، لان مسح المتشرعه به تمام الکف لا یکفی لاثبات الوجوب، برای اینکه متشرعه مسح بکنند با تمام کف این کفایت نمی کند برای اثبات وجوب. چرا کفایت نمی کنه؟ مگه سیره متشرعه نیست؟ سیره متشرعه که امضام نمی خواد. خیلی خوب، بالاخره مشروعیتشو می رسونه دیگه. نه حالا اون که مشکل نداره. عبارت آقا کمک میخواد، عبارت یه مقدار یارانه میخواد تا اینکه در بیاد. بذار شما باید اضافه کنید لاثبات الوجوب، بعد میتونید چون سیره عمومی نبوده است، چون سیره عمومی نبوده است، وگرنه سیره متشرعه اگر بود تمام بود کار. این سیره عمومی نبوده، منم به کدوم قرینه بگیم؟ مثلا به قرینه لکثیر من المتشرعه که قبلش گفت، دو خط قبل گفته، یا یه خط قبل گفت لکثیر من المتشرعه، از اونجا مثلا ما این نتیجه بگیریم که بالاخره سیره همه نبوده، سیره عمومی نبوده. برخی یا بسیاری اینطور بودن اما همه نبودن. عبارت عرض میکنم یه مقداری باید کمکش کرد، اگه کمکش نکنیم هر دومون میمونیم، هم ما هم عبارت. خیلی خوب. و حیثو ان المسئله محل الابتلاء لعموم افراد المکلفین، از اونجایی که این مسئله مورد ابتلاء عموم افراد مکلف بوده است، و وجوب المسح به تمام الکف یستبطن عنایتا فائقه، فائقه یعنی زائده، و اینکه مسح واجب باشد با تمامی کف دست، این متضمن و در بردارنده بطن، یعنی شکم دیگه، یستبطن در بطن، در یعنی در درون داشته باشد، ها بطن درون، در درون داشته باشد. بله حالا به جای شکم همون درون بهترین، شکم چیه دیگه، بله همون درون بهتر، هر سان خطی که یستبت رو در درون داشته باشد، در درون دارد، عنایتا فائقه، یک عنایت زائده ای رو که تحفظو علی السؤال، تحفظو یعنی تشویق میکند، ترغیب میکند، انگیزه میدهد بر سؤال. حاشیه کتاب طوسی سؤال برانگیز است، سؤال برانگیز است. ها؟ وجوب مسح با تمامی کف دست، این متضمن و در بردارنده یک عنایت زائده است که آن عنایت زائده همین سوال برانگیز بودن او هست، سوال برانگیزه. فمن الطبیعی، یا اینکه بگیم بله همون عنایت زائده است که سوال برانگیز می شود و تشویق می کند و انگیزه می شود برای سوال کردن. فمن الطبیعی ان تکثر الاسئله فی هذا المجال، خیلی طبیعیه که سوالات در این زمینه زیاد بشه. و تکثر الاجوبه تبعا لذلك، سوالات زیاد شد جواب هم زیاد میشه. و فی هذه الحاله یفترض عادتا ان یصل الینا مقدار من ذلك علی اقل تقدیره، در این حالت فرض میشود معمولا که به ما برسد، یک کمیش لااقل ما برسه، دست کم یه مقداری از اون سوال جواب ما چی برسه، نمیشد که هیچی به ما نرسد که. خیلی خوب. لاستبعاد اختفاء جله ها، بخواد همش یا بخش اعظمش این مخفی باشد، این که نمیشه، این بعیده، استبعاد داره. معتوف بر دوائی علا نقله ها، در حالی که دوائی یعنی انگیزه ها بر نقلش وجود دارد. بالاخره یه مسئله شرعیه، اونم وضوع که اینقدر محل ابتلا هست، مردم دائما باش درگیر بودن، نیاز داشتن. و عدم وجود ما یبرر الاختفاء، از اون طرف ما یک دلیل قابل توجهی، یک توجیه قابل قبولی برای پنهانکاری در اینجا نداریم و در اختیار ما نیست. فاذا لم یصل الینا ذلک نعرف انه لم تكن هناك اسئله و اجوبه کثیره. اگر خب هنگامی که ما میبینیم که نرسیده است به ما همچین چیزی، از اون سوالها و جوابهای فراوان هیچ به ما نرسیده، میفهمیم که لم تكن هناك اسئله و اجوبه کثیره، سوال و جواب زیادی اصلا در کار نبوده که به ما نرسیده باشد. خیلی خوب. و به تالی لم تكن هناك حاجتون الى استعلام حکم المسئله عن طریق السؤال والجواب. در نتیجه ما بگوییم اصلا نیازی نبوده است که بخوان استعلام بکنن حکم مسئله را از راه سؤال و جواب. و هادا یعین افتراض قیام سیرت علی الاجتزاء بالمسح به بعض الکف. همین مطلب تعیین میکند فرض این که معین میکند فرض این که سیره وجود داشته است در زمان معصومین بر اکتفا کردن و بسنده کردن به مسح به قسمتی از کف، نه همه آن. و هذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا على چند تا مطلب که اینا رو شماره بزنید برای خودتون، 1 و 2 و 3 و 4 و 5. البته اگه شماره نزده عرض می‌کردیم وقتی به طلبه ها میگفتیم به شماره بزنید، و بعدم کلی هم چیز کردیم که گازداشم زیاد کردیم، طلبه ها به ما چقدر داریم به شما کمک میکنیم، اینا رو همتون نگاه میکردن منو، بعد آقا کتاب ما خودش شماره زده درفقاتی که بله من با کلی زحمت جدا کردم مطالب از هم دیگه و بله خیلی اونجا من تحت تاثیر قرار گرفتم. چرا شماره بزنیم؟
نیاز نیست
دیگه، ما سوال اصلا پیش نمیاد. من میگم هر کس میخواد وضو بگیره اینطوری وضو میگیره، چرا سوال کنم؟ چه سوالی؟ خود هم مثلا
مکلفین،
برای مکلفین سوال ایجاد نمیشه. اما اگر یه کسی اینطوری وضو میگیره، یکی اونطوری وضو میگیره، همین الان شیعه و سنی رو شما ببینید، گاهی آقا تو بیرون از ایران افراد احیانا ما رو میبینن میگن ای شما چرا اینطوری نماز میخونی، شما چرا اینطوری وضو میگیری، خودش زمینه میشه که براش توضیح میدیم که آقا اینطوری و امثال ذلک. خیلی خوب. بله کما لاحظنا علی ان المساله محل الابتلاء للعموم. پس شماره یکش اینه، اولا مسئله باید عام البلوا باشه، مورد ابتلا و مورد نیاز عموم باشد. شماره دو، و کون الحکم المقابل کوجوب المسح به تمام الکف فی المثال یتطلب سلوک لا یقتضیه التابع بنفسه. و حکم مقابل همانند وجوب مسح با تمامی کف دست در این مثالی که گفتیم، یتطلب این بطلبد یک نوع رفتاری را، سلوکی را، یک رفتاری را که این رفتار را طبع انسان به خودی خود اقتضا نمی کند. طبع انسان اینطوری نیست که به سمت مسح با همه کف دست بره. شماره 3، و توفر دواعی، البته اون علا را اگر سلیمه در بیاریم اینم باید مجروح خونده بشه دیگه، و توفر دواعی علا نقل ما یرد و فی حکم المسئله، و اینکه وجود دارد انگیزه هایی بر نقل آن چیزی که در حکم مسئله وارد شده. شماره 4، و عدم وجود مبررات للاخفاء. مبرر یعنی موجه، توجیه کننده، دلیل قابل توجه، دلیل قابل اعتنایی هم بر عدم بله بر اخفاء و بر پوشاندن و پنهانکاری وجود ندارد. شماره 5، و عدم وصول شیء معتد به فی هذا المجال لاثبات الحکم المقابل من الروایات و فتاوی المتقدمین. و چیز قابل توجهی در این زمینه برای اثبات حکم مقابل به ما نرسیده باشد، اون چیز قابل توجه من الروایات و فتاوی المتقدمین. در حقیقت این من بیان میکنم اون رو، در حقیقت بگوییم روایات و فتاوای زیادی یا قابل توجهی در این زمینه برای اثبات حکم مقابل به ما نرسیده باشد. مطلب تمام شد، ادامهش نمیرسیم بخونیم، فقط عرض کردم به خودم یه پاسخی بدهم بابت اون اشکالی که به شهید صدر کردم. لعل شهید صدر به بنده این طور پاسخ بدهد، بگد ای آقا شما حفظت شیئا رغابت عنک الاشیاء و توجه نکردیم مطلب، من اصل وضو گرفتن را و اصل مسح کردن رو نگفتم که کیفیت این که مسح با تمام الکف باشد یا با بعض الکف باشد رو من خواستم بگم. سرم نگید شما پا رو مثال بزنید راحت تره. در مسح پا اگر کسی بخواد دست نمدارش رو پاش بکشه، راحت تر اینه که تمام دست رو بکشه، یا اگر فقط میخواد دستی کشیده باشد عادتا یه قسمتی از کف دست کشیده میشه، کلش کشیده نمیشه. ها؟ از شما وضو بذارید کنار. کسی میخواد دست خیس به پاش بکشه. حالا به هر انگیزه‌ای میخواد دست خیس به پاش بکشه. این دست خیس به پا کشیدن، دست نمدار به پا کشیدن راحت‌تر همین است که یه قسمتی از دستو بکشیم دیگه، تا اینکه خیلی قشنگ دستمون رو بیاریم رو تمام پا مماس بکنیم، دقیق بکشیم تا پا بالا. معمولاً اینطور چی نیست. مثلا بگیم که طبع عقلایی اقتضا دارد، طبع آدم‌ها اقتضا دارد که اگر بنا باشد مسح بکنن اینطوری مسح می‌کنن. اگر بنا باشد، اگر یه وقتی یعنی یه خورده نیمی از دستشون رو تو پاشون کشیده بشه براشون راحت تره و طبعشون اینو بیشتر اقتضا میکنه. ایشون هم اینطور به ما پاسخ بدن، گرچه بالاخره کلام بزرگان رو باید حمله بر احسن وجهش کرد، ما هم تلاشون رو کردیم، اما بازم میشد مثالهای دیگر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علیه.